5 تا آلمانی 3 تا آلمانی پشتش در میان و سریع اسلحه رو در میاره میکشه. یا بدمن اصلی فیلم که اصلا کل مبنای اینجور اکشن ها اینه که یه پروتاگونیست قوی داشته باشیم یا آنتاگونیست خیلی قوی که این کشاکش این دو نفره که اصلا جذابیت ایجاد میکنه. اونجا ما یه آلمانی داریم که اگه این قیافه یه ذره مخوفش نباشه کلن اصلا هیچ
شوخیه،
یا اصلا شوخیه، یا آدم کاملا شوخیه. آخر سرم حالا اون شخصیت زنی که فیلم داره یهو یه اسلحه ای رو معلوم هم نیست از کجا در میاره و یهو میکشه اون افسر آلمانی رو.
کمدیش کجاست؟ کمدیش اینجاست که 200 نفر کشته شدن توی اون یدک‌کش آژیر با صدای بلند
بشه. هیچ کس هم نمیفهمه.
همه رایسادن بعد میان ببینن اینا هم قصابی میکنن.
آره یه حالت سهلگیری این شکلی که عملا فیلم رو از اون حالتی که میتونه باشه خیلی به نظرم ظرفیت خوبی داره. یعنی ایده جالبیه. به نظر میاد لااقل اگه واقعیت باشه این که به نظر میاد هست، این اهمیتی که توی تاریخ داشته اگه واقعا داشته باشه خب خیلی میتونست از دل این اصلا سراغ این فاز اکشن کمدی هم نمیرفت و اینا. یه فیلم جنگی خیلی تر و تمیزی از
کار روپای میتونست ازش
میتونست در بیاره، یا همون تریلر جاسوسی خیلی درست حسابی در می آورد. یه جیمز باند مثلا که چون میگه ادعاش هم اینه کاراکتر اصلی بعدها منبع الهام جیمز باند بوده دیگه، یه اونجور شخصیتی از دلش در اتفاقا بازیگرش هم که هنری کویله اون بزن بهادر
داره
گونه رو داره، یعنی هم از نظر ورزیدگی و هم چهره و صدا و اون کاریزما رو داره، ولی خب فیلم نمیتونه از این استفاده کنه چون که حالا هم سهلگیری ها هم اون عدم انسجام توی اون فضاها و ژانر رو
اصلا انقدر اگر سوژه جدی باشه، اصلا اگر سوژه جدی انقدر بود این عملیات انقدر جدی بود نمیدادن گایری چی بسازه.
نه اینم نظریه البته، ولی به عنوان والا راجب آنتیگونیست صحبت کردیم من این نکته رو هم به اشاره بکنم. ما یه وقتایی اینو برای مخاطبمون طرز میکنم، مثلا بعضی از فیلم های رزمی رو وقتی میبینیم قسمت هیجان انگیزش برای ما این هستش که یه نفر حریف مثلا ده نفره، میتونه معیارمون فیلم فارسی قدیم خودمون باشه یا میتونه مثلا جکی جان و جتلی و بروسلی و امثال اینا باشه، و جذابیتش به اینه که بله ممکنه که تک تک کسی که باهاشون داره می جنگ آدمای ابلهی باشن، ولی وقتی تعدادشون زیاده حالا اون ما رو به هیجان میاره.
چیز کوتاه بگم،
چیزی که در این فیلم وجود نداشت جان.
میدونی چرا جتلی و این مدل آثار جذابن؟ اولا در تصویری که میبنده شخصیت قهرمان و شخصیت ضد قهرمان در اون نقاب تن به تن میجنگن، بنابراین هماورد همن. حالا سختی کار کسرت بدمن هاست که ما چون شخصیتمون رو دوست داریم دوربینم چون با اون تلاش میکنه هی بالا پای میپره، معمولا دوربین اینجا استادی کمه غالبا. خب این جنگ و جداله برای ما هم جذاب، انگار ما هم داریم با شخصیت رو میجنگیم. دوربین اینجا چه کار میکنه؟ یا هلیشات میگیره یا تو لانشاته یا پشت در یه جا هست توی شما چون ندیده خدا شما رو خیلی دوست داشته یه جا هست توی
خواهم دید البته کامل.
خب خیر است،
بعد اصلا بدمنا رو نمیشناسیم،
اصلا
هیچ تشخصی ندارن، هیچ
گوشن
آره لباسن.
پشت در وایستاده، در رو بسته، فقط با این نما بحثو تموم کنیم. پشت در دوربین وایستاده از گردی شیشه نازی مرده با تبر برمی‌داره جنازه ها رو تیکه تیکه میکنه. یعنی این چیه؟ این همون پروپاگاندا است، این همون خودنمایی با جنایته، با آدم کشیه.
درود بر شما، خیلی ممنونم و متشکرم، سپاسگزارم هر دو بزرگوار آیزاده یعنی باقری.
اولین بار با هم توی یه سنگر بودیم.
بله البته خیلی هم شبیه یه سنگر نبودید، ولی خب باشه
همین هم غنیمت
آقا باید سعادت ماست.
متشکرم، همچنان در دقایق پایانی سینما زاوی با ما همراه باشید. درباره سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم و این نکته که خب در هفته دفاع مقدس هستیم، این هفته رو گرامی میداریم. طبعا دست حوزه فرهنگ ما همواره پر بوده در این زمینه، بازنماییش و تبیین ایده ها و آرمان هایی که داشتیم. در حوزه پویانمایی اما به نظر میاد که یه مقدار کمکار بودیم، یا حداقل اگر کاری هم انجام شده خیلی به چشم نیومده. اینها مسائلی هستش که واقعا دغدغمون هست. میخوایم صحبت بکنیم در این لحظه با مدیر عامل مرکز ملی پویانمایی، سرکار خانم فرزانه فخریان. سلام علیکم.
سلام.
چقدر دفاع مقدس در قالب انیمیشن یا پویانمایی برای کودک و نوجوان ساخته شده؟ چقدر کمکاری داشتیم؟ چقدر کارهایی که شده به چشم نیومده؟ اینا رو یه بررسی ابتدایی بکنیم اول.
شاید خوب باشه که این معیار راحت و البته خیلی دقیق رو به کار بگیریم، ببینیم چی به خاطرمون میاد، چه محصولی به خاطر من و شما و همکاران و شنوندگان شما میاد که بگیم در این حوزه کار شده. فکر نمی‌کنم چیز خاصی به خاطرمون بیاد مگر یک اتفاق خاص، یک محصولی که یه جایی از زحمات مثلا یکی از دوستانمون دیده باشیم. و این برای من هم از جهت کارشناس فرهنگی هم مدیر عامل بنیاد پویانمایی، یعنی ما خیلی کار نکرده تو این حوزه داریم. اگر کارهای اساسی تو این حوزه کرده بودیم میتونستیم الان با هم درباره 5-6 تاش صحبت بکنیم، اسمشون رو بگیم، شنونده هم اسمشون رو بشناسن و اون کار رو دیده باشن و انتظار داشته باشن که درباره بعد از نقد اونها و حرف زدن درباره اونها ما پیش بریم و این گفتگو داشته باشیم. اما خیلی این اتفاق نیفتاده. واقعیت اینه که محصولاتی که در جهان پویانمایی برای دفاع مقدس و جنگ در کشور ما تولید شدن بیشتر محصولات تاریخ نگارانه و محصولاتی در حد معرفی بودن که یه جورایی از تکنیک انیمیشن استفاده کردن به خاطر حالا تولیدی که می‌خواست اتفاق بیفته و امکانات بیرونی و فضاسازی جنگ و دفاع مقدس شاید میسر نبوده و در مورد شهدا کار شده، در مورد رخدادها، حالا ترکیب رخدادها و شخصیتها کارهای تولید شدن که دست گریخته و جاهایی و کسایی پاشون وایستادن. ولی اینکه ما کار دراماتیک و اثر نمایشی و محصول حالا در قالب سینمایی یا سریال فیلم توی این حوزه داشته باشیم، کاری تا جایی که من در اطلاع دارم اتفاق نیفتاده.
من خیلی دارم تلاش میکنم که به فرمانده خود شما ببینم چیزی به خاطرم میاد یا نه. نهایتا بعضی از این کارهایی که از تلویزیون قبل ترها پخش شده بود به ذهنم میاد، از اینایی که یه دونه تصویر ثابت نقاشی یه نفرم داره روایت میکنه دیگه اون رو
حالا اونا دیگه در واقع جزء انیمیشن محسوب نمیشن. یه کمی از اونا پیشرفته تر که البته خیلی هم جذاب هست، کومیک موشن ها خیلی تو جهان دفاع مقدس و در جهان انیمیشن دیده شدن. اونا هم خیلی معدود هستن و همینجور که عرض کردم فقط دارن یه چیزی معرفی میکنن، مثلا مجموعه 10 تایی کومیک موشنی که شخصیت هایی رو معرفی میکنه. اما تبدیل به یک اثر نمایشی در جهان خیال انگیز پویانمایی نشدن اینها که ما بتونیم بگیم فلان سریال دیدی توش این اتفاق نمایشی که مربوط به حوزه دفاع مقدس بود رخ داده و به تاثیر کشیده شده.
خب حالا ما هیچ وقت سیاست گذاری داشتیم اصلا خانم فخریان؟ یعنی قبلا در جایی در مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا توجهی به موضوع پویانمایی و بازنمایی این موضوع مهم برای نسل‌های بعد که کودکان و نوجوانان میشن داشتیم اصلا وجود داشته؟
ببینید بله تا حدی وجود داشته. این از اون مسئله ای که ما همیشه تو کشور میگیم ما مسئله قانون نداریم، مسئله سیاست گذاری نداریم، مسئله اجرای اون و بررسیش و بازخورد گرفتن ازش رو داریم. جاهای مختلف حالا هم در فضای دولتی هم در فضای حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارن، اما خب چه مطالبه و چه بررسی دقیقی براش صورت گرفته؟ ما حتی الان نمیدونیم با توجه به اینکه آرشیو ملی پویانمایی نداریم و این گنجینه هنوز شکل نده، ما هنوز نمیدونیم که چقدر کار کردیم و تو چه حوزه‌ای کار کردیم. یعنی ما باید یک سپهر اطلاعاتی دقیق درباره آنچه که تا الان تو حوزه‌های مختلف انجام شده داشته باشیم، بتونیم از اینجا به بعد تصمیم دقیق‌تری بگیریم. اما چون خب کارها بسیار متکثر، موازی هستن، مجموعه‌ها اصلا خبر ندارن، گاهی ممکنه توی حوزه‌ای خیلی کار کرده باشیم و تو این حوزه‌ها خیلی کمتر کار کرده باشیم. علاوه بر اینکه البته چون موضوع دفاع مقدس با اینکه برای همه ما البته ارزشمنده، اما یه جورایی یک تقدیسی بهش داده شده که بعضی از دست‌ها بسته شده برای اینکه توش کمی بداهت و کمی خیال انگیزی و اینها داشته باشیم. واسه همین خیلی رفتن سراغ همین تاریخ نگاری که عرض کردم خدمتتون و حذر میکنن از اینکه ما توش قصه پردازی بکنیم، چون فکر میکنیم اون ساحت ساحت مقدسیه. البته که دفاع مقدس برای ما هنوز تا این روزها هم ادامه داره و تموم نشده، ولی این فضای خیلی کار سخت باعث شده افراد سراغش نرن دیگه. سیاست گذاری هم خب وقتی که دست ها بسته باشه راه به جایی نمیبره. دست بسته هم برای من فضای بیرونی نیست، شاید خود ما کسایی که دارن توی این حوزه تولید میکنن، کسایی که باید توش آفرینش داشته باشن، یه کمی سخته براشون که این فضا رو بیان براش یه خلاقیتی به خرج بدن و فکر کنن که بچه ها هم نیاز دارن رو ببینن. بچه های ما الان تقریبا میتونم بگم که هیچ تصویری از فضای دفاع مقدس و جنگ ندارن، با تجربه که دو سه دهم از پایان جنگ گذشته. رگه ها و بارقه های از اون چیزهایی که ادامه داره، مثل حضور جانبازان، مثل آزادگان، مثل اتفاقات چشمگیر و دلخراشی مثل تفحص و پیدا کردن مفقود الاثر، اینا چیزایی که برای بچه ها باقی موندن و تاثیر دقیق از زمان جنگ هم ندارن. خیلی توی زمین عقبیم. فکر میکنم که قانون کافی، سیاست کافی، توجه کافی براش وجود داره، اما ما دست به دست هم هنوز ندادیم که بچه ها رو با این موضوعات تو فضای انیمیشن آشنا بکنیم.
ما فرصتمون تقریبا چون رو به اتمام است، فقط همین رو پرسیدم. الان در مرکز ملی پویانمایی، بنیاد ملی پویانمایی، اسکرای میکنم اگه اشتباه گفتم، فعالیت خاصی صورت گرفته؟ میشه به آینده اصلا امیدوار بود در این زمینه یا خیر؟
راستش من به عنوان یه آدمی که تو این حوزه خودش سالها کار کرده و از کار مدیریتی انتظار داره که نتیجه داشته باشه، حتما امیدوارم که با تأسیس بنیاد پویانمایی به عنوان یه نهاد راهبر این اتفاقات بیفته. یعنی من شما یه سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه دیگه این گفتگو رو نداشته باشیم. با توجه به اینکه این بنیاد البته قرار نیست خودش اصلا وارد فضای رقابتی بشه و بازار تولید رو به هم بزنه و خودش تولید داشته باشه، اما کمک میکنه که همین خلاها پر بشه. من بسیار بهش امیدوارم، چون خیلی دقیق این مسیر چیده شده و هر گونه کمک و حمایت و زیرساختی که نیاز داره این فضا، چه در فضای محتوایی چه سخت افزاری، از طریق بنیاد میتونه مهیا بشه.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. سرکار خانم تختیان، زنده باشی. در پناه
متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم که سینما زاویه رو شنیدید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو به سامانه 162 رابطومی صدا و سیما اعلام بفرمایید، خلاهامون رو بگید و نقاط قوت احتمالیمون رو که سعی کنیم تقویت بکنیم اونها رو. در این حال از سینمای مورد علاقتون به ما بگید، به 301035 پیامک ارسال بفرمایید و خوشحال خواهیم شد که پیامک های شما را هم بخونیم. خدا نگهدار.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
آقای ترامپ قماربار،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر کنید،
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساز کند.
مردی این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این 6 رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران افتاد. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و کفت و نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد. ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شده
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و ربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودن و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس